اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 21 ماه عقرب را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. زمین لرزه به شدت 4.5 به مقیاس ریکتر دیروز یک شنبه 10 ماه نوامبر شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا و مناطق اطراف آن را تکان داد. بر اساس وبسایت زلزله نگاری ویلکینو دیسکاوری، مرکز این زمین لرزه نسبتا ضعیف که ساعت 12:14 بعد از ظهر رخ داده، ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا گزارش داده شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن زلزله نسبتاً زیاد رخ می‌دهد. در ماه اکتبر سال گذشته، زمین لرزه‌های شدید در ولایت هرات در کنار تلفات زیاد جانی، خانه‌ها و تأسیسات عامه زیادی را ویران کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از اخراج بیش از 300 مهاجر افغان از ترکیه و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز یکشنبه 20 ماه عقرب نوشت که 325 تن از مهاجران افغان به روزهای جمعه و شنبه 18 و 19 ماه عقرب از شهر استانبول اخراج شده و از طریق هوا به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که برخی از این افغان‌ها دارای اسناد و برخی هم فاقد اسناد بودند. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات اخراج مهاجرین بدون اسناد را در این کشور شدت بخشیده است. بر اساس گزارش‌ها، پلیس ترکیه در ماه استانبول حدود 600 مهاجر افغان را پس از بازداشت در شهر استانبول به مراکز اخراج از آن کشور انتقال داده بود. یک هیئت طالبان به رهبری مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست افغانستان در کنترل طالبان، برای اشتراک در نشست تغییرات اقلیمی COP دیروز یک شنبه 20 ماه عقرب عازم باکو پایتخت آذربایجان شد. آقای خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی بین المللی کابل به رسانه ها گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته نخستین بار است که طالبان به چنین یک نشست دعوت شده اند. وی افزود سعی می کنیم که در این کنفرانس میزان آسیب پذیری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و مشکلات را که از این ناحیه متحمل شده است با جهانیان شریک سازیم. این برای ما یک فرصت است که روابط خود را گسترش بخشیم. قرار است نشست سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی از امروز دوشنبه 21 ماه عقرب تا 2 ماه قوس در شهر باکو برگزار شود. قبل از این عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که یک هیئت این گروه در نشست تغییرات اقلیمی در پایتخت آذربایجان اشتراک خواهد کرد. افغانستان در فهرست آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی در جایگاه 6 قرار دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پس از حمله انتحاری روز گذشته در کویته پاکستان، مرکز بلوچستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شد که خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان استفاده می‌شود. خواجه آصف شب گذشته به تلویزیون جیو نیوز گفت حکومت طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان شکست خورده است. وی در عین حال تأکید کرد که پاکستان باید در این زمینه تدابیر جدی اتخاذ کند. در حمله انتحاری روز گذشته در ایستگاه خط ریل در شهر کویته که گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت آن را پذیرفت، 26 تن از جمله 19 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده، اما درباره ادعای اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان تا هنوز چیزی نگفته است. طالبان قبلا این ادعاهای پاکستان که گویا از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می شود را رد کرده بود. و ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های صحی فلسطین می‌گویند که در حمله اسرائیل به شمال غزه 17 تن کشته شدند. مسئولان شفاخانه‌ای که اجساد کشته شدگان این حمله به آن منتقل شدند، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این حمله صبح دیروز یکشنبه بر خانه‌ای که آوارگان در آن پناه گرفته بودند صورت گرفته است. حمله بر اردوگاه آوارگان در جبالیا، جایی که اسرائیل بیش از یک ماه است که در آن حمله انجام می‌دهد، صورت گرفته است. اردوی اسرائیل تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. از زمان آغاز حملات اسرائیل در 6 اکتبر امسال به این مناطق صدها تن کشته شدند و ده ها هزار نفر به نزدیک شهر غزه فرار کردند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون اعلام کرده است که تیاره‌های جنگی این کشور شنبه شب چندین بار به انبارهای تسلیحات پیشرفته حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن حمله کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، تیاره‌های نظامی بریتانیا نیز در این عملیات شرکت داشتند. سلاح‌های مختلف در این انبارها نگهداری می‌شد و برای سرنگونی کشتی‌های نظامی و غیر نظامی در بحیره احمر و خلیج عدن استفاده می‌شد. پنتاگون این اطلاعات را به خبرگزاری فرانسه داده است. شبکه تلویزیونی المسیره که تحت کنترل حوثی هاست گزارش داد که 3 حمله هوایی توسط نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در منطقه السبعین در جنوب صنعا پایتخت یمن انجام شده است. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از ماه جنوری تا کنون چندین بار به اهداف حوثی ها در یمن به حملات شورشیان و کشتی ها در بحیره احمر و خلیج عدن حمله کرده اند. وزارت خارجه قطر گزارش ها مبنی بر پایان میانجیگری بین طرف‌های درگیر در غزه را رد کرد، اما گفت که مذاکرات موقتاً به حالت تعلیق درآمده است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شب گذشته 19 ماه عقرب با خبرگزاری دولتی این کشور گفت قطر 10 روز قبل این موضوع را به طرف‌های دخیل اعلام کرده بود. با گفته الانصاری قطر به صراحت اعلام کرده است که میانجیگری را تا زمانی که اسرائیل و گروه افراطی حماس اراده و جدیت برای اثرگیری مذاکرات نشان ندهند متوقف خواهد کرد. قطر در کنار آمریکا و مصر میانجی اصلی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به شمار می‌رود. الکساندر سیرسکی یک فرمانده بلندپایه اوکراین روز شنبه 19 ماه عقرب گفت که گزارش‌هایی وجود دارد که نیروهای کوریای شمالی در کنار نیروهای روسی برای نبرد آمادگی می‌گیرند. سیرسکی درباره مکالمه خود با کریستوفر کاولی یک جنرال ارشد آمریکایی و مسئول فرماندهی اروپایی ایالات متحده در فیسبوک خبر داده و افزوده است که وضعیت در ساحات خط اول نبرد در آستانه 1000 روزگی جنگ با روسیه دشوار باقی مانده و نشانه های از تشدید این وضعیت دیده می شود. وزارت صحت لبنان میگوید دست کم 33 تن در شرق و جنوب این کشور در موجی از حملات اسرائیل کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل حملات هوایی را در لبنان علیه گروه حزب الله تحت حمایت ایران تشدید بخشیده است. وزارت صحت لبنان در بیانیه روز شنبه 19 عقرب گفت در حملات اسرائیل به منطقه بعلبک الحرمل 20 تن به شمول 11 تن در ساحه الکنیسه کشته شدند. حداقل 13 تن دیگر به شمول 7 عضو تیم نجات در جنوب لبنان جایی که حزب الله حضور گسترده دارد کشته شدند. انتظار می رود رئیس جمهور بایدن چهارشنبه هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در دفتر کار خود ملاقات کند. این خبر را قصر سفید در یک اعلامیه رسانه‌ای بر روز شنبه نشر کرده است. پس از انتخابات در ایالات متحده چون این دیدارهای بین رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهور منتخب رسم و عنعنه قدیمی است، اما ترامپ جمهوری خواه پس از اینکه بایدن را در انتخابات 2020 شکست داد برای دیدار دعوت نکرد. پس از انتخابات سال 1982 زمانی که گروور کلیولند از سمت خود استعفا داد، ترامپ یگانه رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که پس از 4 سال وقفه دوباره بر ریاست قصر سفید انتخاب شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. وزارت داخلی ایالات متحده میگوید که مردمان سرخپوست امریکا و بومیان آلاسکا در معرض خطر نامتناسب ناپدید شدن، تجزیه، تجربه خشونت یا کشتار هستند. در ایالت جنوب غربی نیو مکزیکو برخی از خانواده های بومی از کمک مالی جدید برای کمک به گسترش جستجوی خود برای عدالت استفاده می کنند. گوستاو مارتین سکنترس در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدال واجد عادل به توجه می رساند.
تلفن روید 20 سال پیش از ملیت نواهوی سرخپوستان یکدم ناپدید شد. امروز خواهر بزرگترش دیاندرا رید به دیگر خانواده های مفقود شده و مقتولین بومی کمک می کند تا برای دریافت نتایج و عدالت در این مورد تلاش کنند. رید هماهنگ کننده ائتلاف برای توقف خشونت علیه زنان بومی است.
This is personal for me and it really gave me the motivation to be.
این یک موضوع شخصی است و واقعا به من انگیزه داد تا صدای خواهرم باشم و من واقعا میخواهم به خانواده های کمک کنم که در حال حاضر به خاطر از دست دادن عزیزانشان رنج میبرند و فقط سعی میکنم به آنان کمک کنم تا سیستم را برای عبور از موانعی که 20 سال پیش با آن روبرو بودیم تعقیب کنند.
نیومکسیکو بیشترین تعداد افراد بومی مفقود و مقتولین را دارد که برخی از قضایا مربوط به دهه 1950 می شود. گروه رید به افراد بومی که در جستجوی یکی از عزیزان مفقود شده هستند با یک برنامه دولتی کمک می کند تا از حد اکثر $300 که مخارج مربوط به این جستجو را می پردازد استفاده کنند. 17 خانواده در سال گذشته از آن صندوق کمک مستقیم استفاده کردند، از جمله دنیس کاریلو، عضو ملیت ناواهوی که در جستجوی خواهرش کریستینا است که آخرین بار در 14 جون 2022 دیده شد. دنیس کارلو که در جستجوی خواهرش است میگوید:
پول زیادی می طلبد و بسیاری از خانواده ها این کار را از جیب خود انجام می دهند. برای سک های غواص پول می دهند، برای داوطلبان و برای کمک به مردم برای انجام این جستجوهای بزرگ پول مصرف می کنند.
جوست ماونت منشی کابینه وزارت امور سرخپوستان ایالت نیومکسیکو است. او می گوید کمک به پرداخت مخارج جستجوی خانواده ها یک نوع پیشرفت است، اما دولت هنوز باید راه های بهتری برای کمک به آنها بیابد. جوست مونت بخش امور سرخپوستان نیومکسیکو.
Hearing the family stories for me it comes back to me as for my
با شنیدن حکایات خانواده ها نقش حرفه‌ایم به من برمیگردد و میگویم خوب من باید برخی از این سوال ها را بفهمم یا باید تلاش کنم تا پاسخ برای این سوالات پیدا کنم. من میتوانم به خانواده ها در جامعه کمک کنم. برای ما نیز این مسئله دشوار به نظر میرسد.
مرکز کنترل و وقایع امراض ایالات متحده گزارش می‌دهد که سرخپوستان آمریکایی غیر اسپانیایی تبار و بومیان آلاسکا در سال 2020 در مقایسه با سایر گروه‌های نژادی و قومی دومین بالاترین میزان قتل‌ها را داشته است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در بخش‌های اشغالی اوکراین توسط روسیه مقام‌های اوکراینی روابطشان با کیف قطع شده است. در شهر بالکالیا در 70 کیلومتری خارکیف پس از 2 سال اشغال روسیه یک قاضی محلی مصمم است که او یک اوکراینی باقی خواهد ماند. گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش میکند.
ولادیمیر استراهرنکو قاضی 45 ساله اوکراینی در شهر بالکلیا هنوز رویدادهای 6 ماه اشغال خارکیف را توسط قوای روسی بیاد دارد که در ماه مارچ 2022 این منطقه را تصرف کردند. او و همکارانش اشیای گرانبها را در اتاق محکمه پنهان نمودند، اما به گفته این قاضی اوکراینی سربازان روسی با رسیدن به آنجا قفل‌ها را شکستند و این اشیا را به غارت بردند.
آنان راه برای باز کردن این اشیا بدون کلیدها پیدا کردند. بسیار ساده قفلها را شکستند و در اینجا حدود 5 صندوقچه 8 تلویزیون بزرگ را با خود بردند که با آن پروسه محکمه را نشر و ثبت می کردیم.
استراهانینکو در بین کسانی بود که از طرف روزها دستگیر شده بودند. به تاریخ 3 ماه جون 2022 یک موتر ناشناس به اولیو آمد. 2 سرباز که ماسک پوشیده بودند او را به ماموریت پلیس منطقه اشغال شده بردند و در یک اتاق مورد شکنجه قرار دادند. از او خواستند که برای آنها حکم صادر کند.
من پید ناگامی بولی سویژه پلامی کروی.
در زیر پایم رنگ خون تازه بود. آنان برایم وظیفه پیشنهاد کردند. برایشان گفتم که من این کار را نمی کنم به خاطر که یک قاضی اوکراینی هستم.
آنان زمانی که این قاضی را با خود می بردن همسایه و والنتینا که نخواست اسم آخرش را به دلایل امنیتی شریک بسازد شاهد اختطاف این قاضی اوکراینی و غارت اموال آپارتمان او بود.
تمام همسایه های ما طرف ما نگاه می کردند و ما می دیدیم کی آمد و چی را برد. آنان بکس ها را پر می کردند و همه چیز را می بردند. بسیار وحشتناک بود و بعدن استراهانینکو را با خود بردند.
او باید دارد که سربازان روسی استرهنینکو را از خانه تفریحش بازداشت کردند و از او خواستار انتقال قانونی ملکیتش شدند. وقتی او رد کرد، آنها او را دوباره به اتاق شکنجه بردند و مورد لت و کوب قرار دادند و زناخ او شکست. استرهنینکو میگوید مادرش او را نجات داد و از همسایه‌ها خواستار کمک شد که پسرش را اختطاف کردند. او از روسا خواست که فرزندش را زنده بگذارند.
کسی بعداً برایم گفت که من یک فرشته نگهبان قوی داشتم. بله، من فرشته نجات و حمایت قوی خانواده ام را داشتم.
در 8 سپتامبر 2022 شهر بالکلیو از تصرف قوای روسی توسط قوای اوکراینی آزاد شد. در اول ماه جون 2023 فعالیت‌های محکمه این شهر به روال عادی برگشته است. این قاضی اوکراینی روزانه حدود 1000 قضیه جرایم محلی را پیش می‌برد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
امنیت سرحدی، تقویت اقتصاد و قرار دادن امریکا در اولویت در صدر آجندای کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است. در حالی که تعهدات او جسورانه می باشد، اما جزئیات در مورد چگونگی انجام آنها اندک می باشد. تینا ترینا خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی تهیه کرده است که تفصیل بیشتر آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
اکنون مشخص شد که ما یک رویداد باورنکردنی سیاسی را به دست آوردیم. ببینید چه اتفاق رخ داد. آیا عجیب نیست؟
بعد از آن که در شب انتخابات مشخص گردید که دونالد ترامپ باری دیگر رئیس جمهور ایالات متحده شد، او در جریان سخنرانی پیروزیش دستور کار خود را برای 4 سال آینده تکرار کرد. امنیت سرحدی همچنان در اولویت کاری ترامپ قرار دارد. آقای ترامپ گفته است که بزرگترین برنامه اخراج مجرمان در تاریخ آمریکا را راه‌اندازی می‌کند و خواستار مجازات اعدام برای هر مهاجر شده است که یک شهروند آمریکایی یا افسر پلیس را به قتل برساند.
ما باید آن مرزها را مسدود کنیم و باید اجازه دهیم که مردم به کشور ما بیایند. ما می خواهیم مردم دوباره به اینجا برگردند، اما ما باید اجازه دهیم که آنها دوباره وارد شوند. لیکن آنها باید به طور قانونی وارد این کشور شوند. آنها باید به طور قانونی وارد این کشور شوند. آنها باید به طور قانونی بیایند.
از سوی هم جدی بنس معاون رئیس جمهور به یک مورد کلیدی دیگر آجندای کاری اشاره کرد. And after the greatest
political comeback in American history, و پس از بزرگترین بازگشت سیاسی در تاریخ آمریکا، ما بزرگترین بازگشت اقتصادی را در تاریخ آمریکا رهبری خواهیم کرد. ما قرضه های موجود را با پرداخت های قسمی کاهش خواهیم داد و مالیات را کاهش خواهیم داد.
تا حال کمتر روشن شده است که دارایی جدید چگونه اهداف اقتصادی خود را بدون اضافه کردن به کسر فزاینده به پیش خواهد برد. اما ترامپ در جریان سخنرانیش به یک فرد اشاره کرد که ممکن کمک کند، آن هم ایلان ماسک، میلیاردر در بخش تکنولوژی، که به گفته ترامپ می تواند یک کمیسیون کارایی حکومت را برای کاهش ضایعات مالی و تقلب رهبری کند. ترامپ در مورد تازه ترین پرتاب راکت استارشیپ ماسک چنین گفت. And it was a beautiful thing to see,
and I called Elon. I said, "Elon, was that you?" و آن یک چیز زیبایی بود. من به ایلان زنگ زدم، گفتم ایلان خودت بودی؟ او گفت بله. من گفتم چه کسی دیگری می تواند این کار را انجام دهد؟ آیا روسیه می تواند این کار را انجام دهد؟ نه. آیا چین می تواند آن را انجام دهد؟ نه. آیا ایالات متحده می تواند آن را به غیر از شما انجام دهد؟ نه. هیچ کس نمی تواند این کار را کند. من گفتم ایلان، به همین دلیل من شما را دوست دارم.
از سوی هم شمار از کارشناسان می گویند که ستایش ترامپ از ماسک پیش بینی قدرت آمریکا را در سطح جهان نشان می دهد.
این مفکوره که آیا ما تنها کشوری هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم و پاسخ بله، یا همین که ما تنها کشور هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم. و من فکر می کنم ترامپ می تواند از این تصویر ماسکی با عنوان نه تنها یک کارآفرین جهان تکنولوژی، بلکه با عنوان یک فکر، یک نابغه برای حمایت از این مفکوره که او نه با عنوان یک فرد بلکه با عنوان یک ملت در حرکت می باشد استفاده می کند.
ترامپ در سخنرانی خود به هوادارانش گفت که مهمترین اصل ریاست جمهوری وی عمل روی وعده هایش خواهد بود.
I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises.
من با یک شعار ساده حکومت خواهم کرد. آن هم وعده داده می شود و به آن پابند می باشید و ما با وعده های خود عمل خواهیم کرد.
یک از این وعده ها به گفته آقای ترامپ این خواهد بود که او آن را آینده عصر طلایی امریکا می نامد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در پیشنهاد به کنگرس و اداره مدیریت و بودجه ایالات متحده توصیه کرده که فعالیت های سیگار در افغانستان سر از 30 سپتامبر سال 2025 متوقف شود. این تقاضا را جان ساپکو به دلیل کاهش کمک های ایالات متحده کرده است. در رابطه با پیامدهای توقف فعالیت سیگار، من فوزی احسان گزارشی تهیه کردم که اینک تقدیمتان می شود. با باور تحلیلگران اقتصادی، موجودیت اداره سیگار در افغانستان در مورد جلوگیری از فساد در زمینه کمک های بین المللی نقش مهم دارد و از ایجاد بی‌نظمی زیاد در پروسه کمک ها جلوگیری می کند. هادی فرهنگ، تحلیلگر اقتصادی افغانستان، به این باور است که سیگار می تواند در شفافیت توزیع کمک ها نقش مؤثری داشته باشد.
دفتر به شکلی خیلی فعال و خوردم اگر باشه فعال وجود داشته باشه در زمینه کمک ها بسیار خوب است. تمام دنیا نظارت کننده، مفتش، تفتش بسیار خوب است. اگر نه بی سر سامانی و حالتهایی به وجود میاد که هر کار خاص کار خود انجام میده.
جان ساپکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، در گزارش در مورد تقاضای توقف فعالیت‌ها گفته است که توصیه او منعکس کننده واقعیت‌های ژئوپلیتیک توسط طالبان و کاهش همزمان در کمک‌های ایالات متحده به افغانستان است. سیگار در گزارش خود همچنان به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره کرده و گفته است که قوانین جدید طالبان روند ارائه کمک‌های بشری به افغانستان
را نیز
به شدت متاثر ساخته است.
در نتیجه فعالیت 83 برنامه بشر دوستانه به طور موقت متوقف شده است که شامل بسته شدن 3 مرکز و بازداشت 9 کارمند است.
اما نام مراکز بسته شده و هویت افراد بازداشت شده در این گزارش ذکر نشده است. از سوی دیگر دکتر فرهنگ میگوید شکایت های زیادی از نرسیدن کمک ها به مستمندان و حیف و میل کمک های بین المللی و بشری در افغانستان وجود دارد، اما او میگوید ایجاد جای کار در مقابل معاش و نظارت دوامدار بر کمک ها میتواند بخشی از راه های حل باشد.
نه تنها سیگار، بلکه کل مردم افغانستان، ملت افغانستان از این مسئله رنج میبرن. امید است که یک مکانیزم درست شود که در کار در مقابل معاش یا کار در مقابل یک حالت دائمی به شکل وزارت از طریق وزارت امور کار اجتماعی برای مردم داده شود که همیشه کار برشان مساعد شود، یک معاش برشان داده شود که امو کرامت انسانی هم حفظ شود.
در گزارش سیگار آمده است که در 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمیت داشتند، ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری برای مردم افغانستان بوده است. اما طبق گزارش این اداره، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وجوه اختصاصی ایالات متحده برای افغانستان الا 82% کاهش یافته است. کمک های اختصاصی امریکا به افغانستان قبل از سال 2021 به 6.68 میلیارد دلار می رسید، اما از 3 ماه جون سال 2021 الی 30 سپتامبر سال 2024 رقم این کمک ها تا 1.21 میلیارد دلار کاهش یافته است. کنگرس ایالات متحده تا کنون این توصیه اداره سیگار را تایید نکرده است و بنابراین سیگار تا زمانی که بودجه آن به کمتر از 250 میلیون دلار برسد و یا توقف کار آن توسط کنگرس امریکا منظور شود، با کار خود در افغانستان ادامه خواهد داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و شماری از زنان معترض از ادامه نقض حقوق بشر و سرکوب زنان توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند که فشارهای بیشتری را بر این گروه وارد کند. در مورد گرد همایی اعتراضی این گروه از زنان افغان و تجدید نگرانی هایشان از وضعیت حقوق زنان در افغانستان، محمد احمدی با سنم کبیری فعال حقوق زنان مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
عملکرد جامعه جهانی نسبت به طالبان در قبال حقوق و آزادی های محدود شده این زنان که تحت تسلط طالبان هستند در ریاست جمهوری دونالد ترامپ چگونه خواهد بود؟ آیا ایالات متحده از نظر شما به ویژه عملکردهای جدی و شدیدتر در قبال سیاست طالبان اتخاذ خواهد کرد؟
قسمی که میبینین جامعه جهانی و ایالات متحده در قبال مردم افغانستان به ویژه بانوان دید دوگانه دارد. از یک لحاظ اعلامیه نشر میکنند، واکنش نشان میدهند و از طرف دیگر هفتوار به بهانه کمک‌های بشردوستانه با هفتوار میلیون ها دلار به طالب کمک میکنند و شما میفهمید که کمک اصلا به مستحق نمیرسه و یک حمایت بزرگ و تمویل بزرگ مالی بر طالب است و همیشه اعلامیه نشان میدن هیچگاه اقدام نکردن و خواست ما همیشه ای است. ما همیشه از طریق رسانه و همیشه پیام مایی بود که اقدام عملی صورت بگیرم و واکنش که نشان میدن هیچ تغییرات با وجود نمیاد، بلکه با گذشت هر روز محدودیت ها وضع میشد. زندگی چنان تنگ و طاقت فرسا شده نه تنها برای زنای افغانستان بلکه مردم زندگی برشان تنگ و طاقت فرسا شده که مجبور میشن کشور ترک کنن، راه غیر قانونی را پیشه بگیرن که شاید بودیم که بیشتر از 250 وطن ما در ماه جاری جانای خود را دست دادن و متاسفانه هیچ نا پاسخ مثبت و قانع کننده ما زنای افغانستان دریافت نکردیم، بلکه محدودیت ها بیشتر شد. حتی شنیدن الحمدلله و بسم الله گفتن از زبان یک زن توسط زن دیگر توسط طالبان عورت دانسته شد و معلوم است که بر افغان طالب بر زنای افغانستان اصلا هیچ گونه احترام قائل نه. در حالی که افغانستان یک کشور اسلامی و مسلمانی است.
برز معذرت، زنان معترض افغان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حکومت طالبان شدند و استقبالی هم از طرف نهادهای حقوق بشری هم صورت گرفته شده. به نظر شما اگر بخوایم به این موضوع از منظر دیگه ببینیم، به نظر شما چقدر امکان داره و چرا فکر میکنید جامعه جهانی تا به حال هیچ گونه توجهی به این موضوع به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی انجام نداده؟
آپارتاید جنسیتی خاص تمام زنان افغانستان و مردم افغانستان، خصوصا زنای معترض افغانستان است. جامعه جهانی کار را انجام میتن که به منافع خودشان باشن. متاسفانه هیچ در حال که امروزه شاهد آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، هیچ گونه اقدام عملی انجام ندادن. خواستمایی است و پیام مایی است که اقدام عملی صورت بگیرد تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود. در حالی که طالبان یک گروه تروریستی است و در بلک‌لیست و لیست سیاه طالبان قرار داشت، آمریکا قرار داشت و بر طالب دفتر سیاسی با اسکادا پای طالب میزای گفتمان و گفتگو کشانید و مرد با سرنوشت ملت افغانستان و مردم افغانستان به خاطر منافع خود یا
خانم کبیری، شما فعال حقوق زنان هستین، به نظرتان مؤثرترین راه های رسیدن زنان به حقوق و آزادیشان مطابق قانون اساسی افغانستان هم باشه چی است؟ چه کار باید شده صورت بگیره؟
کدام قانون طالب قانون ندارد؟ فیلان اکنون کدام قانون وجود داره؟ قانون طالب قانون است که همیشه زنان سنگسار میکنن، شلاق میزنن، حکم قصاص صادر میکنن، حتی آمدنای ما را زیر دیوار میکنن. حکم فرمان از یا زد حقوق بشر، زد قوانین زنای افغانستان است. بلن کدام قوانین وجود نداره. خواست مایی است که طالب میز مذاکره کشانیده شود و آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.